با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
فرهاد از نرده پایین جست و به سوی جلال آباد دوید. همانطور که به جلال آباد نزدیک می شد، توده های ابر را می دید که از روی تپه های سنگی به آرامی می گذشتند. تنها بود و مه رقیقی اطرافش را فرا گرفته بود. در برابرش ایستگاه راهن قرار داشت که از دور کوچک و خاکستری رنگ شده بود. یک قطار باری جلوی ایستگاه ایستاده بود و از نوک لوکوموتیو دود بلند می شد. شیارهایی که در کشتزارهای جلال آباد کنده بودند مثل تنابهای زخیمی به موازات هم تا ایستگاه راهن کشیده شده بود. فرهاد سردش شد و کتش را به تنش چسباند. رفت روی سنگ بزرگی نشست که از ریزش باران جلا یافته بود. به جلال آباد نگاه کرد که لخت و برهوت بود. صدای قطرات باران که با اندوه و بیگانگی روی سنگهای کوه می‌خورد به گوشش می‌رسید. سر برداشت و به اطراف نگاه کرد و آنها را دید که سوار بر اسب به سوی او می‌آیند. اگرچه به غیر از سیاه به کسی بروزش را نداد، ولی به زودی عذرا خانم خیاط و پس از او تمام شریف جانی‌ها فهمیدند. فردایش که غذا برای پیرزن افلیج به آن هشتی قدیمی برد، پیرزن چشمهای آبی رنگش را به او دوخت، لبخندی زد و گفت: ننه جان، مادرت کجا رفته؟ ولی فرهاد فکر کرد مادرش گناهی ندارد جز اینکه جوان است و زیاد گریه می کند. باران روی دشت می ریخت و آنها از طرف شریف جان به سوی فرهاد می آمدند. از دور شبیه مجسمه هایی بودند که روی بخاری تالار منزلشان قرار داشت. به نظرش رسید که مادرش او را دید و او را به سرهنگ جهانسوز نشان داد. هر دو عنان اسبهایشان را کشیدند و در صد قدمی او ایستادند. فرهاد ترسش برداشته بود و نمی دانست از چه ترسیده است. با احتیاط از روی سنگ پایین پرید و به سوی خانه دوید. از مقابل بچه هایی که فوتبال بازی می کردند گذشت. از پشت سرش شنید که دو مرتبه او را صدا می زنند. ولی او همچنان دوید. موقعی که به خانه رسید در منزلشان چهارتاق بود. فرهاد از آن گذشت و به تالار رفت. هیچ کس در تالار نبود و تالار سرد و خالی به نظر می رسید. روی فرش دراز کشید و مثل سگ تشنه‌ای لح‌لح زد. به پشت شیشه درها آمد و صورت داغش را به یکی از شیشه ها چسباند. نگاه گیج و ماتش را به حوض خزبسته حیات دوخت و مدتی به نیلوفرهای آبی نگریست. زهره روی مهتابی تالار ایستاده بود و چشمهای درشتش مثل دو قطره بزرگ باران او را می نگریست. سرش را تکان داد و موهای بلند و مشکیش روی شیشه ریخت. فرهاد با انگشت به او اشاره کرد که به تالار بیاید و زهره دماغش را روی شیشه در گذاشت و فشار داد. فرهاد خندش گرفت و از تالار بیرون آمد و دست زهره را گرفت و به تالار برد. آن وقت دور میزها و صندلی‌ها دنبال یکدیگر گشتند. فرهاد گفت: تنها اومدی؟ زهره گفت: دایم منو آورده. همان لباسی را پوشیده بود که فرهاد و سیاه ندوختش را دیده بودند. فرهاد گفت: من خونتون را دیدم. زهره گفت: دیدی؟ فرهاد پرسید: لباساتو مادرت برات می دوزه؟ زهره دوید و به ته تالار رفت. دستهایش را پشتش قایم کرد و به دیوار تکیه داد. فرهاد با صدای خفه‌ای از آن طرف تالار صدایش زد. زهره. زهره به دیوار تکیه داده بود و جوابی نمیداد. فرهاد گفت: حالا کلاس چندی؟ زهره گفت: کلاس چهارم. فرهاد گفت: من کلاس پنجمم. زهره دلا شد و از پشت صندلی‌ها دوید و از تالار بیرون رفت. فرهاد به دنبالش دوید. رفتند پشت بوته‌های گل سرخ نشستند. بعد فرهاد خودش را پشت درخت خرمالو قایم کرد. برگ‌ها جلوی چشمش را گرفته بود، ولی دامن آبی و کفش‌های برقی زهره را می‌دید که یواش یواش به او نزدیک می‌شد. از پشت درخت خرمالو جلو پرید و دست زهره را گرفت. زهره به عقب لنگر داده بود و میخندید. فرهاد گفت: گل میخوای؟ میخوای برای معلمتون دست گل ببری؟ زهره گفت: یه دونه درشت، اونی که خم شده. فرهاد میخواست گل را برای زهره بچیند، اما در حیات به هم خورد و پدرش در برابرشان ظاهر شد. پدرش با یک دست شکمش را گرفته بود و با دست دیگر سر عصایش را میفشرد. آنها خودشان را پشت بوته‌های گل سرخ قایم کردند. رنگ پدرش پریده بود و خیره خیره حیات را تماشا می‌کرد. فرهاد می‌دانست و به زهره گفت که همه چیز را می‌داند. مرض پدرش عود کرده بود، ولی تنها مرض نبود که پدرش را اذیت می‌کرد. چیزهای دیگری بود که هر کس نمی‌توانست از آنها سر در بیاورد. پدرش را دیده بود که از درد شکم فریاد می کشید و ظرف‌های چینی را با قیز از روی میز بر می داشت و به دیوارها و پنجره‌ها می کوبید. در آن لحظه پدرش مثل درختی که سرش را زده باشند جلوی آنها ایستاده بود و تکان نمی خورد. زهره گفت: حالا میاد ما رو می زنه؟ فرهاد گفت: به نظرم شکمش درد می کنه. سرهایشان را روی زمین گذاشتند و صدای قدم‌های پدرش را شنیدند که به حیاط خلوت می‌رفت. چون صدای قدم‌های پدرش دور شد، از جا جستند و به تالار رفتند. پشت گوشواره چنباتمه زدند و از پشت شیشه سردر او را تماشا کردند. پدرش وارد اتاق شده بود و به سختی نفس می‌کشید. عصا از دستش روی قالی افتاد. با انگشتان لرزانش تکمه یقه‌اش را باز کرد و آب دهانش را قورت داد. آنگاه به گنجه مادرش حمله برد و در آن را باز کرد. هرچه گشودنی در اتاق بود گشود. لباسهای زنش را روی زمین ولو کرد و چون دیوانه‌ای هرچه یافت زیر و رو کرد. مثل اینکه چیزی را که می‌خواست به دست نیاورد. آن وقت روی زمین دراز کشید و ناله کرد. آنها صورتش را نمی دیدند، ولی آرنجش از کنار جرز شاهنشین گذشته بود و گاه گاه تکان می خورد. زهره گفت: پدرت مرد؟ فرهاد گفت: نمرده، یه خورده صبر کن، حالش خوب میشه. زهره گفت: مرده، به خدا مرده، من مرده دیدم. دستایش را جلوی دهانش گرفت و خندید. بعد با هم از تالار بیرون آمدند. هوا رو به تاریکی می رفت. سارها روی درخت کاج جیر جیر می کردند و دسته‌ای هم در آسمان بیرنگ و افسرده منزل آنها کش و قوس می رفتند و آنها به سوی گوهر و دایه زهره می دویدند. فرهاد به پدرش فکر می کرد که در کنار گنجه مادرش روی زمین خوابیده بود. دلش می خواست برگردد و پیش پدرش برود، ولی می ترسید. می‌ترسید برای اینکه پدرش را دیده بود که مضطرب و ملول در اتاقش عرق می‌خورد و ساعت‌ها به انتظار مادرش چشم به در حیات می‌دوخت. در حیات قدم می‌زد و مثل روح آواره‌ای در اتاق‌های خالی و تاریک منزلشان گردش می‌کرد. هنگامی که از مادرش باز خبری نمی‌شد، با خودش حرف می‌زد و دستش را به سوی آدم ناپیدایی تکان می‌داد. گاه خشمگین می شد و سر هر کس فریاد می کشید. وقتی مادرش برمی گشت، دستی به سر پدرش می کشید و خشمش را رام می کرد. پدرش به اتاقش می رفت و چند روز از آن بیرون نمی آمد. وقتی از اتاقش بیرون می آمد، ریشش بلند شده بود و قیافه تب لازمی ها را داشت. فرهاد به اینها فکر می کرد و می دوید. به دنبال زهره از حیاط بیرون رفت و تا اینکه زهره پشت بنبست کاشانی پنهان شد او را از پشت تماشا می کرد. آن وقت احساس کرد که تنهاست و فضای کوچه تاریک می شود. صدای شیپور خاموشی را زدند و او بیدماغ به خانهشان بازگشت. دو فرهاد پیش از آن که به خانه بیاید در حیات مدرسه با بچه ها زیر آفتاب ایستاد و به حرفهایشان گوش داد. سیاه کتابهایش را زیر بغل گذاشته بود و سرش را از پشت شانه او بالا کشیده بود و به داد و قال بچه ها گوش می داد. بچه ها به تنه درخت چنار تکیه داده بودند و راجع به گاردن پارتی حرف می زدند و قشقش می خندیدند و گاه گاه ناظم مدرسه سرش را از پنجره اتاقش بیرون می آورد و حشر می کشید خفشین نر قول ها و آنها ساکت می شدند و دو مرتبه پچ پچ می کردند و پک پک می خندیدند. تنها چادر زنها را تازه چادر زنها را برداشته بودند و برای اینکه خانمهای رؤسای ادارات بتوانند در گاردن پارتی شرکت کنند استاندار با عجله مادام بابایوف را به تهران فرستاده بود. مادام بابایوف به تهران رفته بود و 80 تا کلاه یک جور و لباس یک جور فرنگی برای خانمهای رؤسا با خودش به شریف جان آورده بود. به تمام رؤسا گفته بودند که خانمهایشان را به گاردن پارتی بیاورند و خانمها میبایست لباس جدیدی بپوشند که مدلش را از مرکز فرستاده بودند. استاندار به رؤسا چشم قره رفته بود و گفته بود که وای به حال کسی که منزلش را به گاردن پارتی نیاورد. این بود که بچه ها دستهایشان را به هم میمالیدند و با ذوق به همدیگر میگفتند که شب گاردن پارتی زنها لخت و برهنه میشوند و به باغ ملی میروند که دست به گردن مردها بیاندازند و برقصند. حتی گفته بودند که به جای شربت و چایی خمره خمره شراب به باغ ملی برده بودند و بنا بود که زنها پیاله پشت پیاله شراب بخورند و مست بشوند. حسین لولو خودش را به مستی زد و وسط حیات ورزش تلو تلو خورد و داد زد من مستم و من مستم اختیار رفته ز دستم. چشمایش را چپ کرد و خواست بالا بیاورد ولی نتوانست. انگشت به گلویش برد که بالا بیاورد، باز هم نتوانست. بچه ها که گوشه ی حیات ورزش جمع شده بودند با صدای بلند خندیدند و چون دیدند که پنجره ی اتاق ناظم باز شد پا گذاشتند به فرار. فرهاد کتابهایش را برداشت و با سیاه به باغ ملی رفت. فرهاد می‌خواست بازی کند ولی هنوز شانه سیاه درد می‌کرد و دکتر عزت دور دملش باند پیچیده بود و سیاه نمی‌توانست دستش را تکان بدهد. این بود که روی نیمکتی نشستند و جوز قندی هایشان را از جیب هایشان بیرون آوردند و مشغول خوردن آنها شدند. فرهاد چند تا از جوز قندی های خودش را به سیاه داد برای اینکه خیال میکرد خیلی ضعیف شده است و حالش خیلی بد است و گوهر گفته بود که جوز قند قوت دارد. آن وقت آژان ها را دید که دیرک چادرهای لاتاری را بلند میکردند و سپورها باغچه های گلکاری را آب می دادند. سیاه با انگشت جوزقندی را که به سقش چسبیده بود کند و گفت خیال میکنی فردا شب زنا لخت از خونه بیان بیرون و با مردها برقصن؟ فرهاد با خودش فکر میکرد و چیزی نمیگفت. چیزی تو ذهنش بود که نمیتوانست بگوید. خاموش بود و پاهایش را تکان میداد. سیاه دو مرتبه گفت من شرط می‌بندم لخت بشن و برهنه به گاردن پارتی برن. فرهاد گفت آره میرن که برقصن و شراب بخورن. می‌خوای بریم تماشا؟ سیاه گفت چه چطور؟ فرهاد گفت از نرده ها میریم بالا و پشت درخت ها قایم میشیم. سیاه گفت حسین لولو و بچه ها هم همینو میگفتن، میخوان از نرده ها برن بالا، ولی اگه آژان ها اومدن چیکار میکنی؟ فرهاد گفت هیچی. میخوای چیکار کنم؟ پا میگذارم به فرار. سیاه گفت ببینم فرهاد، اگه زهر بزرگ بود و میخواست بره گاردون پارتی چیکار میکردی؟ فرهاد مدتی به سیاه نگاه کرد که لاغر شده بود و استخوان‌های صورتش از پشت پوست پیدا بود. بعد گفت از من میترسید و نمیرفت. بهش میگفتم نره. سیاه گفت مادر منم همینو میگه. مادرم میگفت مرد باید غیرت داشته باشه و جلوی ناموسشو بگیره. زهره هم ناموس ماست، مگه نه؟ فرهاد جواب سیاه را نداد و آنها از زیر درخت‌های بید در جاده‌ای به راه افتادند. فرهاد دستش را به کمرش زده بود و آسمان را نگاه می‌کرد و سیاه چشمش به او بود و منتظر بود که حرفی بزند. موقعی که سر دوراهی می‌خواستند از هم جدا شوند، فرهاد گفت سیاه، مردم میگن ما بچه‌ایم و عقلمون نمی‌رسه. سیاه گفت ما هم بزرگ می‌شیم. صبر کن ببین چطور بزرگ می‌شیم. فرهاد با انگشت به سرش اشاره کرد و گفت چیزهایی تو کله من هست که تو کله هیچ کس نیست. سیاه پرسید چه چیزایی فرهاد؟ فرهاد گفت حالا برو خونه، تو هنوز بچه‌ای و عقلت نمیرسه. سیاه کیف مدرسه‌اش را در هوا پرت کرد و بل گرفت و رو به خانه‌اش به راه افتاد. فرهاد او را از پشت سر تماشا کرد که از وسط سبزه‌ها به سوی خانه می‌دوید و غروب بود و کلاغ‌ها در آسمان خاکستری بال می‌زدند. آن وقت فرهاد به خانه‌شان برگشت. آن شب مادرش در خانه نبود و او زیر درخت مو ایستاد و به صدای نعلین پیرزن گدا گوش داد که از هشتی بیرون آمده بود و به سر کوچه می رفت تا برای خودش سیرابی بخرد. علی بابا و پدرش روی مهتابی تالار نشستند و پدرش به علی بابا گفت که یکی از آن روزها بالاخره تفنگش را خواهد گرفت و گربه سیاه را خواهد کشت. فرهاد بارها دیده بود پدرش راجع به کشتن گربه سیاه حرف می زند. معمولا وقتی مادرش برای گردش یا مهمانی از خانه بیرون می رفت، پدرش به سرش می زد که گربه سیاه را بکشد، چون دلش به حال ماهی های حوض می سوخت و به علی بابا می گفت علی بابا، بالاخره باید یک کاری درباره این گربه لعنتی بکنیم. فرهاد مدتی در حیاط ایستاد و آنها را تماشا کرد. بعد دلش گرفت و آشپزخانه پیش گوهر رفت. گوهر روی اجاق خم شده بود و آتش را فوت می‌کرد. به فرهاد گفت که برایش بادنجان پوست بکند و تخم مرغ‌ها را در کماجدان شکست و گفت گناه می‌کنن ننه. خدا این سر و شونه‌ها رو که چشم نامحرم بهشون می‌افته می‌سوزونه. آتش جهنم آتیش کوره اجاق نیست. فرهاد گفت جهنم؟ گوهر گفت آره جهنم. آقا فرهاد، جهنم شوخی نیست، چشم به هم بزنی دود شدی. اون وقت از سر نو درازت میکنن و میگن یالا نوش جون. و کفگیرش را در هوا چند بار تکان داد. فرهاد میخندید و پوست بادنجانها را میکند. گوهر گفت خیال میکنن این حرفا حرف مفته، همچین بسوزی که استخون به استخون بگه ای والا. فرهاد گفت من میسوزم، مادرم هم میسوزه. گوهر دو مرتبه برگشت و کفگیرش را جلوی دماغ فرهاد تکان داد. اون شونه های سفیدش مثل ته این کماجدون جزغاله میشه، فریاد استغاثش بلند میشه و گوش فلک رو کر میکنه، اما اونی که اون بالا نشسته میگه نوش جونت، حالا برو با مرتا برخ، برو پستوناتو به سینه هاشون بمال، با گرز آتشی همچین به مخت بکوبن که یا قدوس بکشه، به مخش بکوبن که یا قدوس بکشه و دود ناخوش از دماغش بیرون بیاد. فرهاد گفت اگه مادر من بسوزه میدونی من چی کار میکنم؟ گوهر گفت تو هم میسوزی. فرهاد گفت اگه خدا تو رو نسوزوند من خودم نفت روی هیکلت میریزم و آتیشت میزنم. گوهر کفگیر را به زمین انداخت، دستش را بالا برد و سیلی محکمی به صورت فرهاد زد و گفت نیم وجبی بودی که بزرگت کردم، حالا تو صورتم وامیستی و غلط زیادی میکنی؟ گوهر صورتش را جلو آورد، چشمهایش بیموجه و مات بود، موهای سرش در دو طرف صورتش وز کرده بود و روی آنها خاکستر نشسته بود. روشنایی شعله اجاق از سر و گوشش بالا می رفت. فرهاد عقب رفت و خودش را به دیوار چسباند. گوهر قوس کرد و از لای لبهای نیمه بازش دندانهای کرم خورده و سیاهش پیدا بود. آهسته جلو آمد و فرهاد از ترسش پشت دستایش قایم شد. گوهر با آهی گفت خاک به سرم ننه، از دماغت خون میاد، دلاشو صورتتو بشورم. فرهاد را به لب حوضچه آشپزخانه برد و صورتش را شست. همانطور که صورتش را با قاب دستمال خشک میکرد گفت ننه رو اذیت میکنی، تو نباید سر به سر من پیر زن بذاری، وگرنه خدا دوستت نداره. فرهاد جوابی نداد و وقتی که برگشت کماجدان برگشته بود و زرده های تخم مرغ مثل آدم های لقوه‌ای روی زمین آشپزخانه می لرزید. گوهر دستهایش را به رانهایش گرفت و گفت دیدی چه خاکی به سرم شد؟ حالا جواب خانومو چی بدم؟ رو به فرهاد کرد و گفت به مادرت نمیگی ننه جون، یه تیکه گوشت خورشت بهت میدم. امروز خیلی ننه رو اذیت کردی، اگه ننه رو اذیت کنی میترسم خدا از سر تقصیراتت نگذره. فرهاد جوابی نداد. گوهر مشغول پاک کردن زمین آشپزخانه شد و گفت آره ننه جون، نماز بخون و برو بخواب، خدا رحیمه. وقتی که فرهاد میخواست به اتاقش برود به آسمان نگاه کرد که پر از ستاره بود. اتاقش تاریک بود و مادرش هنوز بر نگشته بود و او به آسمان نگاه میکرد و میخواست بداند که چطوری خدا رحیم است. رفت روی مهتابی تالار و به بچه ها فکر کرد که روی دیوارهای مستراح مدرسه عکسهای لخت کشیده بودند و چیزهایی راجع به مادرش و سرهنگ جانسوز نوشته بودند. در این فکرها بود که در حیاط آهسته باز شد و نور چراغ برق کوچه روی آجرهای کف حیاط افتاد. صدای قدمهای مادرش را شناخت که با کفشهای پاشنه بلند راه می رفت. چون به حیاط رسید کلاهش را برداشت و مثل اینکه خیلی خسته شده باشد آهی کشید. مدتی وسط حیاط ایستاد. بعد چشمش به فرهاد افتاد و با ولنگاری به سوی او آمد. بوی عطری که برای مهمانی ها به خود می زد به دماغ فرهاد خورد. از جا بلند شد و گفت سلام. مادرش جوابی نگفت، نگاهش را به او دوخته بود و کلاهش را که در دست داشت آرام به رانش می زد. او را ورانداز می کرد و فرهاد نمی دانست برای چه آنطور او را ورانداز می کند. سرش را برگرداند و از راه حوضخانه به سوی اتاقش رفت. وقتی که از پهلوی گلدانهای نارنج می گذشت مادرش او را صدا زد، فرهاد بیا اینجا. فرهاد برگشت و مادرش را دید که با موهای آویخته و چشمان سرخ زیر ساعت دیواری ایستاده بود. فرهاد گفت منو صدا زدین؟ مادرش گفت آره مامان، بیا جلوتر، میخوام صورتتو تماشا کنم. دستای فرهاد را گرفت و گفت چرا تا حالا نخوابیدی؟ فرهاد گفت خوابم نمیاد. مادرش پرسید چرا سرتو بلند نمی کنی؟ دلت برای من تنگ شده؟ نه؟ بعد او را در آغوش گرفت و موهایش را بوسید، آهی کشید و گفت برو بخواب مامان، خیلی از شب گذشته. کلاهش را از روی زمین برداشت و همانطور ولنگار به سوی حیاط خلوت رفت. فرهاد وسط حوضخانه ایستاد و مادرش را تماشا کرد که به اتاق خود می رفت. فرهاد نمی خواست به اتاقش برود و بخوابد. او به پدرش فکر می کرد که شبها به اتاقش می رفت و در را به روی خودش می بست و چراغ اتاق را روشن می کرد. به گوهر سپرده بود که اگر کسی او را خواست بگوید منزل نیست. حتی با مادرش هم صحبت نمی کرد و مادرش هم نمی دانست که او چه خیالی در سر دارد. صدای پایش را می شنید که به تنهایی در اتاقش قدم می زد. از ساعت 8 و 9 شب صدای باز شدن گاف صندوق بزرگی بلند می شد که از خان بابا به ارث برده بود و همیشه کلید آن را پیش خودش نگه می داشت. وقتی که مادرش از سوراخ کلید به اتاق نگاه می کرد، با دست به فرهاد اشاره می کرد که بیاید و اتاق پدرش را از سوراخ کلید تماشا کند. فرهاد چشمش را به سوراخ کلید می گذاشت و پدرش را می دید که کنار گاف صندوق روی زمین نشسته و مشغول مطالعه یک دسته کاغذ زرد و کهنه است. مادرش ابروهایش را بالا می برد و به فرهاد پوزخند می زد. فرهاد سرش را در دامن مادرش فرو می برد و مادرش خیال می کرد آن کاغذها اسناد املاک خان باباست که پدرش هیچ وقت آنها را به کسی نشان نداده بود. بعد از ظهرها علی بابا را به طویله می فرستاد که اسبی برایش آماده کند و چون علی بابا اسب را آماده می کرد پدرش سوار می شد و به تاخت به جلال آباد می رفت. یک شب خیلی دیر به منزل برگشت. لباسش بر اثر باران خیس شده بود و نوغان روسی خان بابا را هم در دست داشت. مادرش سراسیمه توی ایوان دوید و گفت: امیر، تا حالا کجا بودی؟ پدرش سرش را پایین انداخت و به اتاقش رفت. مادرش هم به دنبالش رفت. در اتاق به او گفت: من از کارهای تو سر در نمیارم. چه خیالی در سر داری؟ چرا غذا نمیخوری؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ پدرش نگاهش را به صورت مادرش انداخت و بعد بالا پوش خیسش را در آورد و روی میز پهن کرد. مادرش گفت: نمیخوای حرف بزنی؟ پدرش گفت: بگو برای من چایی بیارن. فرهاد کجاست؟ مادر گفت: جواب منو بده، خودتو به کوچه علی چپ نزن. پدرش با انگشتانش روی میز ضرب گرفت و گفت: هنوز موقعش نرسیده، وقتی کارمو انجام دادم به تو میگم چه خیالی در سر دارم. مادرش گفت: چه کار میخوای بکنی امیر؟ پدرش لبهایش را جوید و از لای دندانهای کلید شدهش گفت: هنوز نفهمیدی زن؟ نمیدونی که شهر عوض شده و اینها از ریخت ما بیزارن؟ نمیدونی که اگه دستشون برسه سر یک ساعت نسل ما رو از روی شریف جان بر میدارن؟ نمیدونی که این لاشخورها روی آسمون ملک ما میچرخن و منتظرن که نفس آخر رو بکشیم تا بیان و سر فرصت شکماشون رو سیر کنن؟ زن، تو چرا اینقدر غافلی؟ فرهاد تا آن روز پدرش را آنطور خشمگین و سرسخت ندیده بود که جلوی مادرش بایستد و به مادرش پرخاش کند. با وجود این مادرش لبخند زد و گفت: خب یه کاری بکن که از ما نفرت نداشته باشن. پدرش فریاد کشید: بگذار از ما نفرت داشته باشن. نگاه کن، من هنوز زندم، چشام میبینه و گوشام میشنوه. مریم، دیوارها و پنجره های این شهر زبون منو میفهمن و من زبون اونها سرم میشه، اما مردم این شهر کور و جاهلند. تنها منم که میدونم چطور میشه با اونا معامله کرد. مادرش گفت: میگی من زبون تو رو نمیفهمم؟ چرا نمیخوای با زنت حرف بزنی؟ من باید شریک غم و غصه تو باشم. پدرش لبخندی زد: وقتی کارمو کردم تصدقت، همه ی عالم شریک غم و غصه من میشن. از این بابت خیالت راحت باشه. مادرش با عصبانیت در را به هم کوبید و از اتاق پدرش بیرون آمد. فرهاد به علتی که درست نمیتوانست بفهمد در آن روزها بیشتر به پدرش فکر میکرد. مثل این بود که بیشتر اوقات مادرش در منزل نبود و چون به منزل میآمد زود به اتاقش میرفت و چراغ اتاقش را روشن میکرد. فرهاد سایه مادرش را میدید که روی شیشه های پنجره اتاقش میافتاد. از حرکات دستش پیدا بود که لباسش را در میآورد. بعد دو مرتبه چراغش را خاموش میکرد و فرهاد دیگر چیزی نمیدید. فکر میکرد باید خبری باشد و هرچه فکر میکرد نمیتوانست از آن سر در بیاورد. این بود که خسته شد و درباره گاردن پارتی فکر کرد. بنا بود با سیاه از میله های نرده های باغ ملی بالا بروند و از پشت درخت ها شانه های لخت خانم ها را تماشا کنند. کم کم خوابش می گرفت و سختش بود که از پله ها بالا برود. روی پله ای نشست و سرش را به دیوار تکیه داد و از حال رفت. ممنون آقای رحیمی. فصل دوم کتاب تموم شد. دیگه فصل سوم رو بذاریم برای دوشنبه
در خدمت.
تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان و دوستان عزیز آرزو میکنم.
و همچنین بسیار سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش میکنم.